بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یکی از نظریه هایی که درباره چیستی حقیقت از نظر معرفت شناسی مطرح شده است، این نظریه است که حقیقت با ملاک تجربه تعریف و تبیین می شود. یعنی نظریه‌ای که تجربه علمی آن را تأیید می کند یا تأیید کند، آن نظریه دارای حقیقت است. لذا هر اندیشه‌ای که مورد تأیید تجربه علمی قرار بگیرد، این دارای حقیقت می باشد و هر اندیشه‌ای که تجربه علمی آن را تأیید نکند حقیقت ندارد. این نظریه را مرحوم استاد شهید مطهری در کتاب مسئله شناخت صفحه 184 و 185 توضیح دادند. در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد اول صفحه 97 هم به صورت کوتاه‌تر و مختصرتر مطرح کردن و این را به بعضی از ماتریالیست‌ها و برخی از الهیین نسبت دادند. از باب مثال، مثالی که ایشون اونجا مطرح کردن این است که وقتی که نیوتن فرضیه جاذبه عمومی را برای تبیین مکانیسم حرکت کرات و حرکت اجسام مطرح کرد، شواهد تجربی آن را تأیید کرد و حقیقت داشتن آن ثابت شد. فرضیه او این بود که اجسام یکدیگر را جذب می کنند و مقدار این جذب به مقدار جرم و فاصله ی آنها بستگی دارد و تجربه های بشر در مدت 100 تا 200 سال این فرضیه را تأیید کرد. نتیجه این شد که نظریه جاذبه عمومی به عنوان یک حقیقت فیزیکی مطرح شد و پذیرفته شد. اما پس از وی، اینشتین نسبیت عمومی را مطرح کرد و نظریه او یا فرضیه او هم مورد تأیید تجربه های علمی قرار گرفت و نظریه او نسبت به نظریه نیوتن در باب حرکت کاملتر به شمار آمد. پس این نظریه هم به خاطر اینکه مؤیدات تجربی دارد از حقیقت برخوردار است، چون که ملاک حقیقت چیزی غیر از تأیید تجربی نیست. بقیه نظریه های علمی هم همین خاصیت را دارند که مؤیدات تجربی ملاک حقیقت داشتن اونهاست و عدم تأیید تجربی نشانه یا ملاک این است که آنها حقیقت ندارند. در مورد نظریه جاذبه عمومی نیوتن و بعد نسبیت عمومی اینشتین یک توضیحی عرض بکنیم، توضیح مناسبی است که در کتاب فلسفه عمومی داده شده است. می‌گویند از زمان گالیله و نیوتن به بعد نسبیتی مطرح شد به نام نسبیت کلاسیک متداول و مشهور که نسبیت حرکت و ثقل است، یعنی زمان و مکان حقایقی مطلق قلمداد می شدند و حرکت یک امر نسبی بود، برای اینکه حرکت مستلزم یک مبدأ ثابت است و بر حسب اینکه اون مبدأ چه مبدئی باشد حرکت تفاوت می کند. از باب مثال، اگر کسی از قطاری که در حرکت است گلوله ای از سرب را به زمین بیاندازد، سقوط گلوله به نظر کسی که در قطار است در خط عمودی انجام میشه و به نظر کسی که در خارج از قطار است به صورت یک خط منحنی در فضا رسم میشود. این یه نوع نسبیت. و به همین وجه مقدار جرم اجسام هم ثابت بود، ثابت به شما میرفت و براش ارزش مطلق قائل بودن، اما ثقل اجسام را متغیر می دانستن. مثلا اگر ما به کره ماه برویم خود را بسیار سبکتر می یابیم از اونی که الان در کره زمین داریم، در صورتی که اگر به یکی از کراتی که قطرشون بیشتر از قطر زمین است برویم، پاهای ما تاب تحمل سنگینی بدنمون را نخواهد آورد. این اون چیزی بود که در فیزیک کلاسیک از زمان گالیله و نیوتن مطرح بود. اما در ابتدای قرن بیستم به خاطر اینکه تبیین انتشار نور و حوادث الکتریک و مغناطیسی اینها ممکن نبود، بر اساس علم مکانیک کلاسیک اینشتین رهنمون شد به این که نسبیت عمومی را مطرح بکنه، که این نسبیت درباره امتداد، مکان، زمان و جرم هم مطرح بود، برخلاف اون چیزی که در فیزیک کلاسیک اینها ثابت قلمداد می شدن. امتداد و زمان و جرم با سرعت بستگی دارند، با حرکت بستگی دارند و لذا ایشان نسبیت را به اینا تعمیم داد. اینا میگن نسبیت عمومی. بر اساس این نظریه امتداد جسمانی امر مطلقی نیست، بلکه تابع جنبش است که موجب انقباض و فشردگی میشود و عالم فیزیک در نتیجه نه طول را، یعنی نه امتداد را مطلق میداند، برای چیزی میتواند معین کند، و نه مسافت مطلق چیزی را، برای اینکه برای هر دو یک سکونی باید در نظر گرفته بشود، در این سکون مطلقی که اطمینان به آن داشته باشد نمییابد. لذا هیچ گونه طول مطلق و یا مسافت مطلقی را نمیتونه بشناسه، بلکه به طول و مسافت نسبی بسنده میکنه، یعنی طول و مسافتی که نسبت به مبدعی که انتخاب شده و ساکن فرض شده سنجیده میشود. زمان هم مثل مکان و مثل جرم تابع حرکت و در نتیجه نسبی میباشند. در کتاب فلسفه عمومی صفحه 73 تا 75 این مطلب توضیح داده شده که خلاصهش اون چیزی بود که نقل کرد. خب این حالا اصل نظریه نسبیت امشد، که نظریه این که ملاک حقیقت تجربه است و تأییدات تجربی است، تجربه علمی. از حقیقت در معرفت شناسی با این ملاک تعریف می شود. خب این نظریه هم مثل نظریه پیشین نقدهایی دارد. اولین نقدش این است که با این ملاکی که برای شناخت حقیقت یا برای در حقیقت مثلا برای تعیین تعریف حقیقت چیستی حقیقت بیان شد که بحث تمایز تجربی باشه، خود این نظریه مشمول این قانون و این قاعده نیست. در نتیجه نمی شود حقیقت داشتن این نظریه را پی برد و ثابت کرد و تشخیص داد، برای اینکه این مطلبی که ما می گوییم ملاک حقیقت تأییدات تجربی است، خود این مطلب دیگه بحث تجربی نیست که بشود اون را تجربه علمی، تجربه حسی کرد. و پس در آغاز راه این ملاک خودش را با مشکل مواجه میکنه، یعنی این نظریه به اصطلاح خودکش هست، خودشکن هست، نمیشود خودش را طبق این ملاک حقیقتش را تشخیص داد. پس آیا این نظریه حقیقت دارد یا حقیقت ندارد نمیدونیم. این نقد و اشکال اول بر این نظریه. ثانیاً اگر این ملاک را ما درست بدانیم با صرف نظر از اشکال قبلی، تنها در قلمرو نظریه های مربوط به عالم طبیعت کاربرد دارد، اما مسائل علمی که ما بخواهیم حقیقت را درباره آنها پیدا بکنیم، مسائل علوم تجربی و طبیعی اختصاص ندارن. مثلا مسائل ریاضیات، ما میخواهیم حقیقت را در مسائل ریاضی به دست بیاوریم، خب اونها که دیگه امور تجربی نیستن، مسائل ذهنی هستن، مسائل انتزاعی هستن. یا مباحث مربوط به فلسفه اولا و عالم متافیزیک که تجربه حسی در اونها راه نداره، پس این نظریه در تعیین ملاک حقیقت در حوزه های خارج از علوم طبیعی هم نارسا و ناکافی است. و اشکال سوم که به نظر میاد اشکال دقیقی هم هست، مثل هم دو اشکال قبلی، البته این کاربردی تر، اینه که اصلا معنای تأیید تجربی چیست؟ این رو ما باز کنیم، بشکافیم، ببینیم به کجا میرسیم. وقتی که گفته میشود فلان نظریه مؤیدات تجربی دارد، یعنی چی؟ یعنی درباره یک واقعیتی، یک رخدادی یک فرضیه ای مطرح شده. حالا مؤیدات تجربی کارش این است که درستی این فرضیه را روشن میکنن که آیا این واقعیتی که درباره اش این فرضیه مطرح شده است جوابگو هست یا نه، یا این فرضیه میتونه نسبت به اون واقعیت یا اون واقعیت‌ها تطابق داشته باشد یا تطابق نداره. اگر تطابق داره معنیش این است که مؤیدات تجربی دارد، و اگر مطابقت ندارد یعنی مؤیدات تجربی ندارد، تجربه اون رو تایید نمی کنه. پس لذا مثلا از باب مثال فرضیه نیوتن چه بود؟ این بود که اجسام بزرگتر جسم کوچکتر را یا اجسام کوچکتر را به خودشون جذب میکنن. از کجا این فرضیه به ذهنش راه یافت؟ از مشاهده اینکه پای درخت سیبی که نشسته بود دید که سیب از درخت افتاد و به پایین سقوط کرد، به سمت بالا نرفت، به چپ یا به راست نرفت. اینجا بود که ذهن او منتقل شد به این مطلب که چه خاصیتی در زمین وجود دارد نسبت به سیب که به پایین سقوط کرد. و بعد به ذهنش آمد که جسم بزرگ مثل کره زمین، اونم در یک فاصله کم که با درخت باشه و بالای درخت باشه، این سیب را به سوی خودش جذب کرد، لذا این به بالا نرفت، به طرف راست و چپ نرفت. این شد فرضیه او. خب بعد مشاهدات و مؤیدات تجربی را تأیید کرد و به صورت یک نظریه کلی علمی در حوزه علم فیزیک مطرح شد به نام جاذبه عمومی. خب حالا این معنیش چی است؟ معنیش این است که اگر ما بخواهیم تجربه را و مؤیدات تجربی را در باب شناخت و حقیقت به کار بگیریم، نقش معیار را ایفا میکنه، نقش ملاک را، و به عبارت دیگر مربوط به مقام ثبوت و نه مقام اثبات. ولذا در این نظریه یک خلطی رخ داده، یعنی اونچه که مربوط به مقام اثبات هست که معیار شناخت است، که حالا انشاءالله این بعداً بحث خواهد شد، مسئله معیار شناخت، این با ملاک شناخت که مربوط به عالم ثبوته و نفس الامره و هم خط شده. بنابراین آیا مؤیدات تجربی در باب حقیقت نقش دارن یا ندارن؟ بله نقش دارن، اون هم در حوزه حقیقت‌های مربوط به عالم طبیعت، اما نقششان نقش معیار است، آینه است، مرآتی است، طریقیت داره، نه اینکه ملاک حقیقت باشه. حقیقت همان مطابقت با واقع. از کجا میفهمیم که نظریه جاذبه عمومی مطابق با واقع؟ از شواهد تجربی که این را تأیید میکنه. پس در این نظریه یک خلطی رخ داده است، خلط ما بین مقام ثبوت و اثبات یا ملاک با معیار در باب شناخت حقیقت، در باب حقیقت. البته باید به این نکته هم ما توجه داشته باشیم که حتی از تأییدات تجربی به عنوان معیار صدق و معیار حقیقت و نملاک، این گونه نیست که در همه موارد قطع و یقین برای انسان حاصل بشود. یعنی معیار بودنشون هم یک معیار بودن همگانی و به صورت قطعی و یقینی نیست. چرا در بعضی از موارد که قانون، اون قانون علمی به گونه ای است که مشاهده پذیری شده است، مثلا فرض کن وقتی گفته می شود زمین کروی است، این که زمین کروی است در زمانهای قدیم حدسی بود، مشاهده‌ای و حسی نبود، ولی خب با ابزارهای علمی که در اختیار بشر هست الان دیگه به صورت حسی شده است. در این گونه موارد که اون قانون و اون قاعده علمی مشاهده پذیر باشد، اینجا معید تجربی میتواند در باب معیار جزم آور و یقین آور باشد. اما اگر به این صورت نباشه که یک مطلبی هست که خود مشاهده مستقیم نمیپذیرد، فقط یک معیداتی دارد و این معیدات ممکن است که ناکافی باشن، نارسا باشن، این احتمالات وجود داره و به همین خاطر است که در این گونه موارد به یقین و قطع انسان نمیتونه برسه. و تاریخ علم هم شاهد گویایی هست بر این که نظریه هایی مطرح شده در باب حوادث عالم طبیعت، ولی بعدن این نظریه ها یا به کلی منسوخ و مردود اعلام شده و یا اینکه نقص‌هایی داشته که نظریات جدید اون نقص‌ها را جبران کرده است. پس حاصل سخن این می‌شود که تأیید تجربی ملاک حقیقت نیست، حتی در حوزه مسائل مربوط به عالم طبیعت و محسوسات. این هم یک نظریه ای بود در باب ملاک حقیقت و چیستی حقیقت که نقل و بررسی کردیم. ادامه بحث را انشاءالله در جلسه آینده خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.